هم رو ساعت 17 تقدیمتون میکنیم، 17 و 10 دقیقه با براستان بندگی به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت، 17 و 15 دقیقه زمان غروب آفتاب هست و نوای جانبخش اذان رو 17 و 33 دقیقه به افق قم به گوش جانمون خواهیم شنید. انشالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتتون عرض میکنم. دیار سلمان، بررسی و بیان تاریخ معاصر ایران به کارشناسی دکتر فلاح‌زاده، رادیو معارف 15 و 30 دقیقه.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و افتخار دارم تا در خدمت شما فرهیختگان گرامی و ایرانیان ارجمند باشم با برنامه دیار سلمان. ان شاءالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده مهمان و کارشناس محترم برنامه ما هستند. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین گرامی و امیدوارم که هر کجا هستن سالم و سر حال و شاداب باشن
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه دیار سلمان رو میشنوید. جناب دکتر فلاح‌زاده دانشجو محترم گروه تاریخ دانشگاه باقرعلوم هستند و همچنین مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ما در برنامه گذشته در رابطه با شکلگیری حکومت فتح‌علی‌شاه صحبت کردیم. یکی از اتفاقات بسیار مهم در دوره حکومت 37 ساله فتح‌علی‌شاه جنگ‌های ایران و روس هست که در این برنامه قصد داریم به اون بپردازیم و جناب فلاح‌زاده برای ما توضیح بدن. جناب استاد فلاح‌زاده بفرمایید برای شنوندگان دیار سلمان که علت شکل‌گیری جنگ‌های بین ایران و روس چی بود و این جنگ‌ها از کی شروع شد و چند سال طول کشید؟
بله، همونطور که در برنامه قبلم کوتاه اشاره کردیم، یکی از بدترین وقایعی که در تاریخ معاصر ایران رخ داده و هنوز اون تلخیش در جان ما ایرانی‌ها نشسته،
بله،
جنگ های ایران و روسیه هست که متاسفانه با شکست های فاحشی همراه بوده در دوره فتح‌علی‌شاه قاجار، دومین پادشاه سلسله قاجاریه. خب حالا البته امروز ما با روسا رابطه خوبی داریم، ولی متاسفانه در دوره قاجار وضعیت اینگونه نبود،
بله،
و این همسایه شمالی ما مشکلات زیادی رو در شمال بر ما فراهم می‌کرد، همونطور که انگلیسی‌ها در هند بودن و از اون طرف هم در خلیج فارس و بوشهر اونا هم از اون ور مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکردن. در دوره فتح‌علی‌شاه و تقریبا بعد از شاید 7-8 سال که از حکومت فتح‌علی‌شاه میگذشت، جنگ اول ایران و روسیه آغاز میشه و این جنگ نزدیک 10 سال جنگ اول طول میکشه و منتهی میشه به اون عهدنامه گلستان که این عهدنامه به ضرر ایران هست و مناطق مهمی از ایران جدا میشه که حالا بعداً با تفسیر بیشتری اشاره میکنیم. بعداً جنگ دوم دوباره شروع میشه و تا 1243، این سالا ساله قمری است دیگه، هجری قمری است، تا 1243 در واقع ادامه پیدا میکنه به مدت 2 سال و در سال 1243 قرارداد دیگری به نام قرارداد ترکمنچای بین ایران و روسیه بسته میشه که به مراتب از قرارداد گلستان بدتر هست و به تبع اون قرارداد باز مناطق مهمی از ایران جدا میشه و از 1243 تا 1250 پایان دوره فتح‌علی‌شاه هست که دوره بسیار سختی است. اون مقطع هم باز مشکلاتی مثل قضیه هرات رو ما همچنان داریم و ناکامی‌های رو فتح‌علی‌شاه با آنها روبرو است. این اجمالی در واقع از دو تا جنگ که در این دوره اتفاق افتاد و آثارش عرض کردم تا امروزم باقی است و هنوزم ما با حسرت به این مناطق از دست رفته آذربایجان و ایروان و نمیدونم گنجه و دربند و اینها نگاه میکنیم.
بله.
اخیراً یه برنامه رو شبکه یک پخش میکرد که برنامه سریا که اون خبرنگار رفته بود شهر دربند و مصاحبه میکرد، من دیدم حتی اونام خیلی اشتیاق زیادی به در ایران دارند و با حسرت در واقع این برنامه رو من میدیدم، چون اینا جز شهرهای مهم ایران بوده که متاسفانه در طی این جنگ ها از دست رفته و ما اونها رو در واقع نتونستیم حفظ بکنیم.
جناب دکتر فلاح‌زاده، علل وقوع این جنگ ها چی بود؟
خب این مناطق ببینید یه مقدار ایالت‌های دوردست ایران بود و به منطقه روسیه در واقع نزدیک بود. روسا خب از زمان پتر کبیر که اواخر دوره صفویه هست به دنبال توسعه قدرت بودن، به خصوص در زمان قاجار با توجه به کارهایی که انگلیسی‌ها می‌کردند و اومده بودن هند رو تصرف کرده بودن.
بله.
و دیگر اروپاییایی که ماجرای استعمار رو دامن زده بودن و مناطق وسیع از جهان رو گرفته بودن، روسان به تبع اونا دنبال این بودن که در واقع قدرت خودشون رو توسعه بدن و به آبهای گرم و پایین مثل خلیج فارس و اقیانوس هند اینا دسترسی پیدا کنن و یه مقدارم چون در رقابت هم با انگلیسیان بودن، به هر حال تصرف این مناطق میتونست کمک بکنه و راهی رو برای دسترسی اونها به هند و آبهای آزاد پایین فراهم بکنه. کشته شدن آقا محمد خان هم به این قضیه دامن زد، یعنی شاید اگه آقا محمد خان زنده بود مانع از این میشد که این جنگ ها به این شکل بد جلو بره و این شکست های فاحش در واقع اتفاق بیفته. به هر حال در آغاز حکومت قاجار با قتل آقا محمد خان حکومت قاجار دچار یک افت قدرتی شد و عامل سوم آشوب هایی هم که در ایران برپا شد و خبر این آشوب ها طبیعتاً به گوش روسا رسید، از این فرصت آشفتگی اوضاع ایران و نزاع قدرتی که در داخل ایران بین فتحعلی شاه و بین بازماندگان زندیه و افشاریه بود قطعاً بهره برداری کردن، استفاده کردن و بعضی از حاکمان این مناطق که حالا چه بسا بعضیشون مسیحی بودن و تمایل داشتن مثلا بیشتر تحت حمایه روسا که اونا مسیحی هستن قرار بگیرن، اینا در مجموع به این قضیه دامن زد. خب در زمان خود آقا محمد خان بعضی از این حاکمان مثل حاکم گرجستان اینها به نوعی تحت حمایه روسا شدن و آقا محمد خان مجبور شد به اون نواحی لشکرکشی بکنه و این مناطق رو در واقع دوباره به زیر بیرق و پرچم ایران برگردونه. منتها با قتل آقا محمد خان که چه بسا در قتلش هم خود روسا هم دست پنهانی داشتن، دوباره و آشوبهایی که عرض کردم در دوره فتحعلی‌شاه ایجاد شد، روسا از این فرصت استفاده کردن و تلاش کردن که این ایالت‌ها رو به سمت خودشون متمایل کنن. حملاتی رو روسا آغاز کردن به گرجستان و مناطق دیگه و این باعث شد که دولت قاجار عکس العمل نشون بده و این عکس العمل به جنگ اول در سال 1218 قمری منتهی شد.
بنابراین میشه گفت که بنابر اون وصیت پتر کبیر، امپراتوری روسیه به دنبال دستیابی به آب‌های گرم بود از یک طرف، از طرف دیگه انگلستان در هندوستان کمپانی هند شرقی رو انداخته بود و روس‌ها و انگلیس‌ها با همدیگر در رقابت بودن و از طرف دیگه آشوب‌های داخلی ایران و آشفتگی اوضاع سیاسی ایران طرف مقابل رو تحریک کرد تا این جنگ رو شروع کنه و در سال 1218 قمری این جنگ در واقع شروع شد و حالا 10 سال هم به طول کشید.
بله.
حالا خیلی جالب، حالا جنگ که 10 سال طول میکشه، خب اگر در رابطه با این 10 سال که داره چه اتفاق میفته این رو هم برای شنوندگان ما توضیح بدید و اینکه مردم چه نقشی دارن و علما و روحانیت به عنوان یکی از قشرهای تاثیرگذار جامعه چه نقشی دارن در مدیریت و رهبری جنگ ها.
جنگ اول یعنی 10 سال اول که 1218 تا 1228 و به عهدنامه گلستان منتهی میشه، خیلی علما حضوری ندارن و نقشی ندارن و بیشتر خود عباس میرزا ولی عهد فتحعلی شاه هست.
بله.
که درگیر هست و مثلا خود باز فرزندش محمد میرزا که بعدن همون محمد شاه بعدی میشه و سرداران قاجار که دارن با روس ها میجنگن. نکته مهمی که ما اینجا باید در نظر بگیریم مسئله مناسبات قدرت‌های بزرگ هست. من اون بحثایی هم که راجع به اروپا و تاریخ اروپا صحبت کردیم که اولش در جلسه هم طول کشید، باید به هر حال از اونام در این مباحثمون استفاده ببریم. اونجا من عرض کردم که در واقع ما اوایل دوره قاجار مواجه هست با انقلاب فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه در 1789 میلادی مواجه میشه با اوایل دوره قاجار.
هلی.
و ما میدونیم در اروپا، در فرانسه، خود انقلاب فرانسه باعث نزاعی بین فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی شد، چون اونا رژیمهاشون رژیمهای سلطنتی بود و در فرانسه در واقع نظام به شکل جمهوریت چه گرفته بود و مجلس صاحب قدرت شده بود. این خودش یه تنشی رو در کشور دیگر اروپا ایجاد کرد و یک نزاعی رو بین انگلستان و مثلا فرانسه و دیگر کشور اروپایی با فرانسه ایجاد کرد. بعدن که انقلاب فرانسه منتهی شد به امپراتوری ناپلئون بناپارت و این شخص حملات گسترده‌ای رو به کشورهای اروپایی، حتی به مثلا روسیه هم در واقع دامن زد، فرانسه تبدیل به قدرت بزرگی در اروپا شد.
بله.
به رقیب سرسختی شد برای انگلستان و برای روسیه. و در واقع این مناسباتی که حالا شاید هم بشه به عنوان مناسبات بین‌المللی به شکلی ازش یاد بکنیم، ایران در وضعیت ناگواری قرار گرفت. و از این طرف هم انگلیسی ها که در هند بودن دنبال یه جای ضعف ایران هم بودن، چون به مناطقی از افغانستان اینا چشم نظر داشتن، همین منطقه هرات رو که بعدها حتی مثلا در اواخر دوره فتحعلی‌شا که محمد میرزا میره اونجا رو محاصره میکنه، میبینیم که انگلیسی ها کشتیاشون میارن در بوشهر و تهدید میکنن و اینا مجبور میشن که مثلا از محاصره دست بکشن. مثلا به هر حال ایران وارد این بازی بین‌المللی هم شد و این قدرت ها به شکل در این بازی نقش داشتن. مثلا سفیر انگلستان در ایران سر جان ملکوم و بعد سر هارفورد جونز و سرگور اوزلی و اینها، اینا خیلی در خود بستن این دوتا قراردادها و به اصطلاح پادرمیونی بین ایران و روسیه، البته خب به نفع روسا بود، اونور میرفتن مخفیانه با روسا صحبت میکردن و این قراردادها بر ایران در واقع تحمیل میکردن. مخوام میگم این شکل مناسبات هم و تلاش ها، جنگ هایی که خود فرانسه با روسیه داره و انگلستان نزاعی که با مثلا روسا داره، اینا به هر حال اثرگذار هست. و ایران هم اتفاقا در بحث روابط خارجیش در حین این جنگ ها میدونید ابتدا با توجه به همون نزاعی که فرانسه با یعنی ناپلئون با روسا داشت، ایران متمایل به فرانسه شد و تلقیش این بود که فرانسه میتونه به ایران در واقع کمک بکنه و ناپلئون بناپارت به ایران کمک خواهد کرد. لذا قراردادی با فرانسه بسته شد و بعدن جناب جنرال گاردان از طرف ناپلئون به ایران اومد تا به ایران کمک بکنه. من تا چون بعدن مناسبات فرانسه و روسیه بهبود پیدا کرد بر اساس یک قرارداد تازه‌ای، فرانسوی‌ها حمایت نکردن از ایران و کمک ایران نکردن تو جنگ‌ها و به نوعی در واقع دست کشیدن و ایرانی‌ها مجبور شدن دوباره دست به دامن مثلا انگلیسی‌ها بشن و از انگلیسی‌ها کمک بخوان. اونها هم علی‌رغم اینکه اومدن و قراردادهایی هم با ایران بستن مثل قراردادهای مجمل و مفصل و اینها، ولی باز اونها هم به خاطر اون مناسباتی که در واقع با روسا داشتن و با فرانسوی ها داشتن حمایت چندانی از سپاه ایران نکردند و ما به این وسط به نوعی بازی خوردیم در این مناسبات بین‌المللی و دستمون جای بند نشد. و از طرفی هم خب ارتش ایران هم یه ارتش سنتی بود، یه ارتش قدیمی بود، اسلحه کافی نداشت، اسلحه به روز نداشت، بیشتر حالت ایلات بودن، قوای ایلاتی بودن که می جنگیدن و همون در واقع تجربه های سنتی رو داشتن. و یکی از کاری هم که عباس میرزا تو این سالها کرد این بود که تلاش کرد که در واقع ارتش ایران رو نوسازی کنه، بازسازی کنه. و رضا عباس میرزا رو به عنوان شاید اولین شخصی که پیش از امیرکبیر در تاریخ ایران دست به اصلاحات زد میشناسیم و اینم درسته و به حق، گرچه همون زمان هم بعضی از برادرانش که مثلا میخواستن اون رو خراب بکنن به اتهام میزدن بهش که این یه خورده اعتقاداتش مثلا ضعیف است و داره دست به دامن کفار میشه، ولی به هر حال این تشخیص رو عباس میرزا داده بود که با این سپاه فرسوده قجری امکان مقابله با مثلا یک دولتی مثل روسیه وجود نداره و تو جنگام عملا این قضیه ثابت شد. و به خاطر همون ضعف قوای ایران و آشفتگی هایی هم که در ایران بود و گاهی وقتا اختلافاتی که ولیعت با شاه داشت، مثلا ولیعت یعنی عباس میرزا تمایل داشت جنگا رو ادامه بده، متا پادشاه خود فتحعلی‌شاه در واقع و بعضی از وزراش مثل میرزا ابوالحسن خان ایلچی که وزیر خارجه بود و
بله.
مثلا قائم مقامش اینا نظر دیگری داشتن و همین اختلافات پادشاه و ولیعهد هم به هر حال روی جنگ اثر میگذاشت و باعث کاهش روحیه سربازانی میشد که داشتن در میدان جنگ میجنگیدن. به هر حال جنگ اول به مدت 10 سال تا 1228 ادامه پیدا کرد و منتهی شد به قرارداد گلستان که گلستان منطقه بود حوالی قره‌باغ و اینها در اون ناحیه این قرارداد بسته شد با پادرمیونی انگلیسی ها و بر اساس این قرارداد بخش‌های مهمی از ایران جدا شد و به روس‌ها واگذار شد. یه فاصله در حدود 15 سال جنگ متوقف بود تا سال 1241. مرزها خیلی مشخص نبود و روس‌ها باز علی‌رغم اینکه قرارداد بسته بودند تعرض می‌کردند، به مناطق دیگه حمله می‌کردند. ولی زاد دولت قاجار با اینکه حالا نمایندگانی هم به انگلستان فرستاد، انگلیسی‌ها واسطه هم شدن، ولی باز این قضیه پایان پیدا نکرد. و تو این جنگ دوم حالا علما هم حضور گسترده‌تری دارن که میشه به نقش اونها هم پرداخت.
بله بسیار متشکرم. خیلی اشاره جالبی داشته شما به اینکه در اون مقطع ایران زمینی میشه برای رقابت فرانسه، روسیه و انگلیس. از طرف فرانسوی‌ها میان با ایران قرارداد فینکنشتاین رو می‌بندن، جنرال گاردان میاد ایران، از طرف دیگه انگلیسی‌ها قراردادهای مجمل و مفصل می‌بندن و همزمان هم پشت صحنه و پشت پرده با روس‌ها یک سری هماهنگی‌هایی رو دارن. چهره مثل میرزا ابوالحسن خان ایلچی کسی هستش که عضو محافل فراماسونری انگلیسه و وزیر خارجه میشه، میاد و پای قرارداد گلستان رو امضا میکنه. حالا اتفاقاتی که در بعد از اون میفته، اشاره‌ای که حالا حضرت علی داشتید به این 15 سال فاصله بین جنگ‌های اول و دوم، میبینیم که اتفاقی که میفته یک ادبیاتی حاکم میشه در جامعه و اون هم اینکه چرا کفار روس بر سرزمین‌های مسلمین سلطه پیدا کردن و شاید همین هم عاملی شد برای حالا جنگ دوم. در این رابطه اگر برای شنوندگان دیار سلمان توضیح بدید و اینکه حالا نقش علما در جنگ‌های دوم چی هستش؟
ببینید در همون حین جنگ اول حاکمیت پی برده بود که اگر پای در واقع علما و روحانیون و مذهب و بیشتر به میون بکشه خب این کمکی خواهد بود و تلاش کردن بعضی از این صدر اعظمای فتح‌الشاه که این اقدام در واقع انجام بگیره. نمایندگان حتی به نجف و اینها فرستادن، فتوای جهادیه کم کم از طرف علما صادر شد، خصوصا شخصیتی مثل مرحوم سید محمد اصفهانی معروف به مجاهد.
بله
خب ایشون خیلی حضور جدی پیدا کرد و فتاوای جهادیه داد و این فتاوا هم در دوره قاجار منتشر شد. علما اومدن در تهران جمع شدند و عباس میرزا هم چون به شدت با قرارداد گلستان مخالف بود و از کدام روس هم دست از تعرضاتشون نمی کشیدن، اونجا شهرهای مسلمانی ما اونجا داشتیم که به هر حال تحت فشار روسا بودن، روسا تعرض میکردن، زن و بچه های مردم رو اسیر میکردن و اموالی رو در واقع غارت میکردن. این اخبار میرسید دائم و این نگرانی ها رو برای جامعه، برای حاکمیت و برای علما فراهم میکرد. زاد اومدن و دست به دست هم دادن و در جنگ دوم که در 1240 در واقع یک شروع شد، علما نقش مهمی دارن و با امید پیروزی و شکست روس‌ها به کمک عباس میرزا میشتابند و اتفاقا جنگ هم در ابتدا پیروز هست و مناطق مهمی رو میتونن از دست روس‌ها خارج کنن. منتها بعد به خاطر بعض از اشتباهات نظامی که اتفاق افتاد و بعضی که فرمانده‌ها در واقع تاثیرگذار هستن، متاسفانه جنگ دوم هم علی‌رغم اون موفقیت‌های اولیه به شکست منتهی شد و روس‌ها نه تنها اون مناطقی که ایران تونسته بود در آغاز جنگ از دستشون در بیاره دوباره بازپس گرفتن، بلکه اومدن و شهرهایی مثلا خوی، مثل مشکین شهر، مثل تبریز، سراب، میانه، مرند رو هم تصرف کردن و کار به جای بسیار سختی کشیده شد و متاسفانه یه مقدارم اینجور مطرح شد که علما مقصر هستند و باعث این قضیه شدند. مرحوم سید محمد مجاهد اومد تو قزوین و به خاطر همین ناراحتی ها و این اتهامی که در واقع بهش میزدن که میگن اینا زمانی که میرفتن جنگ مردم به شدت از اینا استقبال میکردن، اما زمانی که برگشتن ناراحتی خودشون رو ابراز میکردن. به هر حال یه مداری اینا مقصر شناخته شدن به غلط که جنگ رو اینا شروع کردن و متاسفانه کار بدتر شد. ایشون در سال 1242 یک سال قبل از انعقاد قرارداد ترکمنچای در واقع در قزوین بر اثر همین ناراحتی مرحوم مجاهد درگذشت و تو این جنگ دوم ما تلفات زیادی دادیم، نزدیک 10,000 نفر مثلا ما کشته و اسیر دادیم. عرض کردم روس‌ها حتی تو تبریز رو هم اومدن تصرف کردن ولی زاد دولت قاجار مجبور شد به قرارداد دوم که قرارداد ترکمنچای بود که یه منطقه است گویا در همه اطراف قره چمن و اینها، در اینجا این قرارداد منعقد شد و در سال 1243 و به دنبال این قرارداد دوباره مناطق دیگری از ایران به روسا واگذار شد و تقریبا رود ارس به عنوان مرز دو کشور در واقع تعیین شد. برای اینکه روسا آذربایجان رو تخلیه بکنن، یعنی تبریز و مرند و اینا رو تخلیه بکنن، یک امتیازات مالی روسا گرفتن و قرار شد که هر ساله ایران یه مبلغ عظیمی رو به روسها بپردازه و حق کشتیرانی در دریای خزر انحصار در انحصار روسا قرار گرفت و امتیازات دیگری که متاسفانه اینها گرفتن و قرارداد دوم هم در واقع به مراتب از قرارداد اول بدتر بود و وضعیت رو برای ایران بسیار بسیار دشوار و سخت کرد.
بله، همونطوری که شما هم اشاره کردید، علما، حتی برخی از علما در میدان نبرد و جنگ هم حاضر شدن. مهندس سید محمد مجاهد، اگر اشتباه نکنم، مرحوم کاشف الغطا، رساله های جهادی زیادی نوشته در همین عصر. یک بسیجی در واقع علما از نیروها شکل دادن و جنگ خیلی هم خوب پیش میرفت. اما حالا طبق اون چیزی که در تاریخ اومده، ظاهرا به واسطه حالا عدم حمایت حکومت مرکزی و بیکفایتی برخی از سران دستگاه قاجار، در نهایت منجر به شکست جنگ دوم ایران و روس و انعقاد قرارداد ترکمنچای شد که تا همین امروز هم در واقع زائقه ما ایرانی ها از این ماجرا تلخه. خب در همین رابطه یک بسته صوتی توسط همکارمون آقای حیدرزاده تهیه شده که با هم دیگر میشنویم. باز میگردیم در خدمت جناب استاد فلاح‌زاده هستیم.
میگن تو عالم همسایگی اختلاف پیش میاد، ولی اختلاف روسیه و ایران از این جنس اختلافا نبود. روسیه تزاری قرن 18 میلادی حاضر بود هر کاری بکنه تا به آبهای آزاد برسه و ایران بهترین راه بود. مقایسه وضعیت سیاسی اون روز ایران و روسیه رو از دکتر مجید تفرشی، سندپژوه، بشنویم.
ایران رو اگر در جایگاه خودش به عنوان یک امپراتوری سابق یا یک امپراتوری ضعیف شده در نظر بگیریم، در ابتدای قاجاریه، کشوری که از پس چند دهه خشونت و جنگ منطقه‌ای از دوره صفویه به بعد باش مواجه بوده و در دوره فتحعلی‌شاه نسبتاً به یک ثبات آرامشی رسیده، ببینیم خب کشور نسبتاً مقتدری در منطقه، ولی در مقایسه با همسایه شمالیش و که روسیه تزاری باشه، نه از نظر توان اقتصادی و نه از نظر توان نظامی و نه از نظر قدرت بین‌المللی و ماشین جنگی که روسیه داشت، اصلا قابل مقایسه نبودن با هم.
بله، روسیه که به قدرت خودش ایمان داشت، سال 1182 شمسی جنگی 10 ساله رو با ایران شروع کرد.
لشکر مهاجم دشمن تا قلب کشور آمد، بعد با التماس و درخواست و پیشکشی دادن و وساطت دشمنان دوست نما و خسارت‌های فراوان ملی و اون اهانت‌هایی که به ملت ایران شد، قبول کردن که یه قدری عقب بنشینن، 17 شهر قفقاز را از ایران بگیرن و کشور را از بخشی از پاره تن خودش محروم کنن.
این دوره از جنگ‌های ایران و روس با امضای عهدنامه گلستان در سال 1191 شمسی به پایان رسید. طبق این عهدنامه مناطق وسیع از شمال ایران به روس‌ها بخشیده میشه. استاد خسرو معتضد:
ولایت قره‌باغ، جنجه، آلکای، خوانین نشین شکی و شروان و قبه و دربند و بادکوبه و تالش، ایالات تالش که الان تصرف کردن، داغستان، گرجستان، محال شورگل، آچوغباشی، کرنه، منکریل، آبخاز، همه اینا رو ما از دست بیدیم. به اضافه قفقاز حدود 600 هزار کیلومتر مربع میشه.
کاش ماجرا به همینجا ختم میشد، اما مزه شیرین اشغال شهرهای ایران به مذاق روسها خوش اومده بود.
از روز بسته شدن معاهده گلستان، تعدیات روسها برای بیشتر خواستن، حتی برای اون چیزی که در گلستان پذیرفته شده بود، ادامه پیدا کرد، قطع نشد. یعنی قسمت‌هایی رو اشغال کردن، چه در گرجستان، چه در قفقاز، چه در آسیا، قسمت‌های دیگه آسیای مرکزی، یا تعدی به اونایی که وفادار به ایران بودن ادامه پیدا کرد.
13 سال بعد از اتمام جنگ اول، جنگ دوم ایران و روس به بهانه اینکه تو قرارداد گلستان مرز دو کشور دقیق مشخص نشده، به مدت 2 سال شروع شد. نقش علما در برانگیختن مردم برای مقابله با حمله روس‌ها خیلی پررنگ بود. مردم هم رشادت‌های زیادی به خرج دادن، ولی حکومت مرکزی اونطور که باید از جبهه حمایت نمی کرد. دکتر سید احمد کاظمی موسوی، تاریخ پژوه.
تدارکاتی که لازم بود فتحعلی‌شاه بفرسته و نمیفرستاد. میرزا ابوالقاسم قائم مقام مکرر نوشت که آقا ما نیاز به اسباب داریم. فتحعلی‌شاه جواب میداد من تکیم به مسبب الاسبابه، نه به اسباب.
با همه جانفشانی های مردم، این جنگ هم با شکست ایران به پایان رسید و قرارداد ننگین ترکمنچای بین دو کشور منعقد شد. قراردادی که صدها سال هم که ازش بگذره، مرور مفاد اون بیکفایتی شاه قاجار رو فریاد میزنه. استاد خسرو معتضد:
کاپیتولاسیون برقرار میگرده، یه امتیاز خنده‌داری ما میگیریم که ولایت حتما از اولاد عباس میرزا باشه، کشتی‌های دولت روسیه که اون موقع بادبانی بودن، فقط این کشتی‌ها میتونن در دریای خزر کشتی‌های جنگی حرکت کنن و همینطور کشتی‌های ایران هم میتونن. مزخرف میگه، اصلا کشتی ایران به اون اندازه نداشت که با آن طرف برن، لطکا بود و قایقای کوچیک و کرجی. در خصوص کشتی‌های عسکری جنگی روسیه، به طریقی که در زمان دوستی با علم و بیرق در دریای خزر بودن، حال نیز محض دوستی اجازه داده میشود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشند. احدی دیگر نه ایران، کسی اونجا دریای آزاد نبود که کشتی دیگه بیاد.
شاید عباس میرزا که بانی این عهدنامه بود میدونست بین مردم دیگه جایگاهی نداره و به همین دلیل تضمین بقای حکومتش رو از روس‌ها میخواست.
در جنگ‌های ایران و روس در قضیه ترکمانچای، عباس میرزای قاجاری قول گرفت که حکومت در خاندان قاجار باقی بمانه، یعنی خاندان قاجار زیر پرچم و ضمانت روس‌ها زندگی می‌کردن.
تیر خلاصی که روس‌ها تو این قرارداد به لیاقت و درایت حکومت قاجار زدن، غرامتی بود که در قبال حمله خودشون طلب کردن.
20 کرور درخواست خسارت می‌کنن. 20 کرور یعنی 10 میلیون تومان. ما اینقدر خواهش تمنا می‌کنیم 20 کرور رو تبدیل به 10 کرور بشه.
بله، سایه شوم این دو قرارداد اونقدر سنگین بود که اجازه نداد غیرت ورزی و دفاع شجاعانه مردم، به ویژه مردم خطه آذربایجان، اونطور که شایسته است نقل بشه. با مرور این جنگ ها شاید بهتر قدردان خون شهیدان 8 سال دفاع مقدس باشیم که اجازه ندادن به اندازه یک کف دستی از خاک کشور به تصرف بیگانه در بیاد.
صدای ما را صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه دیار سلمان است که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ما در این برنامه جنگ های ایران و روس رو با جناب دکتر فلاح‌زاده مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار دادیم که امیدوارم تا بدینجا مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. جناب دکتر فلاح‌زاده، با توجه به اینکه زمان برنامه ما رو به پایان هست، اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هست.
خب جا داره که در اینجا تشکر و قدردانی بزرگی بکنیم از همه عزیزانی که در جنگ تحمیلی حزب بس علیه ایران جنگیدن و اجازه ندادن که حتی یک وجب از خاک این کشور تصرف بشه، از خانواده های عزیز جانبازان و خانواده شهدایی که نقش داشتن. باید کمال تشکر و قدردانی رو انجام بدیم. واقعا افتخار بزرگی رو ما در این دوره آفریدیم، با اینکه تو این جنگ ها کشوری زیادی پشت سر صدام بودن و ما تک و تنها می جنگیدیم، ولی الحمدلله توانستیم مرزهای کشور خودمون رو حفظ بکنیم و این افتخار بزرگ رو رقم بزنیم. و وقتی آدم مقایسه میکنه با همین جنگ‌های ایران روس که اون مناطق عظیم به اون از دست دادن، واقعا افتخار میکنه به این نیروهای نظامی که داریم و توانستن از مرزهای کشورمون دفاع بکنن.
بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده و یاد و خاطره همه شهدای اسلام رو، شهدای انقلاب اسلامی رو، شهدای جنگ تحمیلی رو یاد و خاطر اونها رو گرامی می‌داریم و بر روح و روان پاک اونها سلام و درود و صلوات میفرستیم. برنامه دیار سلمان کاریست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه امیر عباس خاقانی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. شما هموطنان گرامی و ایرانیان عزیز رو در هر کجای کشور عزیزم ایران که هستید رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا دارم از شما. خدا نگهدار.
با عاشقی ها مانده ایم ما باغ‌های ارغوان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
دیار سلمان رو 3:25 دقیقه بامداد پیش رو میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف